بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، شب دوشنبه و شب هشتم ماه جمادی الاولاست که ما 5 روز دیگر تا روز وفات فاطمیه، به حساب ما فاطمیه دوم داریم که بعد از اون باز فاطمیه سوم هست. خب حالا اینجوری که مسموع ما شد که اینجا هم در این مسجد 4 دهه برنامه دارن، ما گفتیم نیاییم، ولی گفتن نه، مزاحمتی با من برای شما نداره. ایشون میان یه مختصری صحبت میکنه همون اول شب بعد از نماز، بعدم منبر ماست. منبر ما که هفته 1 شبه لابد شامل میشه این 4 دهه ایام ولادت حضرت زهرا علیها السلام، یعنی از 10 این ماه که بگیرید 2 دهه اینجا داریم و ماه جدید، ماه جمادی الثانی هم 2 دهه داریم که در دهه اولش همون قول سوم هست و بعدم که 20 جمادی الثانی ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و ولادت امام خمینی رضوان الله علیه. خب اون چه ما امشب میخواییم بگوییم تتمه حدیث 4 هست. انشاءالله از هفته آینده حدیث 5 را شروع میکنیم. تتمه حدیث 4 حول و حوش مسائل رذیله اخلاقی تکبر نفس انسانی است که قبلا هم چند تا گفتار درسی گفته شده و امشب هم که تتمه آن است، البته با خلاصه گیری که ما انجام میدیم. خب در جلسه پیش گفتیم که اولین فردی که تکبر کرد ابلیس بود. خلقته من طین و خلقتنی من نار، که خب داستانش در قرآن کریم بیان شده. مراجعه کردم به صحیفه سجادیه دعای 17، دیدم که اونجا امام زین العابدین علیه السلام مفصل در رابطه با وسوسه ها و نزغات شیطانی حضرت یکی 2 صفحه دعا آوردن. از مجموع این دعای مفصل ما چند کلمه رو جلو عقب همینطور انتخاب کردیم. اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشیطان الرجیم و مکائده و مواعیده و غروره و مصائده. خدای ما به تو پناه میبریم از وسوسه ها و نزغه ها و محرکاتی که شیطان در نفس ایجاد میکنه، که سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینها اشاره به همین معانی داره و وانگهی شما در قرآن خیلی راجع به شیطان آیاتی رو میبینیم. خب کسی که بخواد تکبر کنه قهرن مشابه اون رو شیطان انجام داده، یعنی کار شیطان رو داره تکرار میکنه، انجام میده. از وسوسه ها، از کیده ها، از وعده های بدون وفا، از غرور و عجب و مساعد. مساعد جمع مسیده هست. مسیده اون توری مثلا که می اندازن توی دریا ماهی رو می گیرن، تور می اندازن دیگه. شیطان هم تور داره بر خودش، از راه های مختلف انسان را شکار میکنه. خیلی باید مراقبت کرد که مورد شکار شیاطین قرار نگیریم. شیاطین یک حقیقته، نمیشه اون رو منکر کرد. خب مسئله جن که مسئله بسیار روشن، چقدر رو هستن که دست تو علوم تسخیر جن و علوم غریبه می اندازن، هرچند که نظرمون که جایز نیست به هیچ وجه ورود به اینجور علوم. حضرت امام در تسخیر الوسیله هم منع کردن. خب اینهایی که دنبال این علوم هستن تسخیر میکنن جن رو، شیاطین هم تسخیر میکنن دیگه، چون که شیاطین از جن هستن. در قرآن هم آیه هست که مضمونش اینه که شیطان از طایفه جن بوده و بعد ففسق عن امر ربه. اصلا قرآن، انبیا، اولیا از اون اول خلقت همه و همه مخاطبینش فقط انسان ها نیستن. که شما خیال میکنید فقط خودتون هستید؟ مسئله روشن است که این قرآن و انبیا و اسلام و همه ادیان اینها همه برای جن هم مثل انس، هیچ فرقی نداره. اگر تو انس کافر هست، مسیحی هست، هرچه هست، ادیان مختلف، تو جن هم هست. تو جن هم مسلمان، غیر مسلمان، شیعه هست. جعفر جنی داستانش معروف دیگه، خیلی ها بودن. اصلا اون عالم برازنده که عرض کنم رفت توی مسجد سهله کوفه، در بس رو خودش، در بس گفت یه چله میگیرم تو مسجد سهله. البته شبها در میبست، اون قدیم اینطور بوده، حالا که نمیشه در بس، میبست رو تعبد میکرد. و یه دفعه یه شب دید که یه موجودی پیدا شد تو مسجد سهله. اینام که به هر شکلی در میان، انسان که مقدرش نیست، ولی جن خدا بهش این قدرت داده، به شکل موچه در میان، به شکل عقرب در میان، به شکل یه گربه در میان. ولی این ظاهرن به شکل انسان در اومده بود. یه دفعه دید وسط مسجد یه شخصی پیدا شد، گفت کجا؟ خب من در بس بودم، تو از کجا؟ گفت آقا من مقلد شما هستم، من پای درس شما میام، شما مرجع تقلید من هستید و من آمدم اینجا این 40 روز خدمت شما رو بکنم. شما معتکف شدی در مسجد، من میخوام خدمت کنم. آقا موند و این 40 روز خدمت آقا رو کرد. بعد روز آخر گفت که من دیگه نمیتونم با شما بیام تو کوچه و بازار و اینا، ولی تا اینجا ماموریت من، اگر اجازه بدید من دیگه خداحافظی کنم. خب وقتی اینا همه جا میرن، همه جا نفوذ دارن، الان شما از کجا میدیم تو همین مسجد باشه؟ از کجا میشنون؟ همه جا میرن. بعد اونایی که مؤمنن و شیعه هستن مثل ما، اینان کربلا میرن زیارت، عتبات، نماز، تقلید دارن، چیز دارن، مسائل دارن، همه جور عالم دارن، همه جور دارن. خب حالا این دلیل نمیشه که حالا شیاطین یه طایفه از جن بودن اینجوری در آمدن دیگه همه جنیا بد باشن، این که دلیل نمیشه. خب در این دعا ما باید پناه ببریم، باید راهای شیطان رو بلد بشیم، بدونیم از چه راهی وارد میشه، یه وقت گرفتارش نشیم. اللهم صل علی محمد و آله و ولنا ظهره. خدای جوری که ظهر یعنی پشت، پشتش به ما بکنه شیطان، پشتش نروش بکنه، یعنی با ما کاری نداشته باشه. وقت انا اثره، حضرت میفرمایند که خدایا این اثر و آثار شیطانی که در نفس ما گاهی پیدا میشه اینا را از ما دور کن، قطع کن، نظر رو ما تأثیر داشته باشیم. خب جایی که اون روایت میگه این شیطان یه چیزی داره مثل خورتوم فیل، خورتوم داره، خورتومش میذاره سر سینه و میدمه، میدمه. اصلا ممکنه زاد و ولد کنه از شیطان و یجری مجرا دم دیگه، این روایت دیگه خوندید شما. مثل خون که تو بدن جریان داره، این جریان داره، نفوذ داره، دلیلش هم که میبینید دیگه، کارها و صفات شیطانی گاهی مجسم میشه در انسان. چقدر باید آدم مراقب باشه. اللهم لا تجله فی قلوبنا مدخلا. خدای یه راه دخولی برای این باز نکن بیاد تو دل ما، تو قلب ما. قلب خونه خداست، خونه شیطان که نیست، خونه وسوسه ها نیست. الان اینایی که به وسوسه های طهارت و نجاست و تو نماز یک مجتهدی بود، این ولدزالین رو اینقدر تکرار میکرد، یه دفعه دو دفعه دیگه حالش این همه تکرار، این همه تکرار، یا سر الله اکبر یا سر یه چیزای خودش گیر میده یا چی. یا بعض خانمو چقدر مثلا وسواسی هستن، میره تو همون یک ساعت و میشه آب رو میریزه همینجو، آب مصرف میکنه. بابا این اسراف، این همه آب. این حالا یکی بود که با این شلنگ برمیداش همین تو همه جای خونه، تو اتاق، رو فرش، حتی تو کمد، تو کمد، در کمد وا میکرد اون آبا رو اونجا. این اونایی که مبتلا بودن آمدن پیش من گفتن ها، موارد زیادی بوده، شما هم لابد شنیدید دیگه. خب این همون آثار شیطانه که حضرت من وقت انا اثره و هیچ چاره نداره جز ترک وسواس، عدم اعتماد. دکتر میره، قرص میگیره، اینجا میره، اونجا میره، ابدا. فقط اینی که نباید بها داد، نباید توجه کرد. توجه کنی تموم کار، هی بیشتر میشه، بیشتر میشه. باید بگی روزم درسته، نمازم درسته، هی با خودت تلقین کنی درسته، که اون هی نیاد از یه راه دیگه وارد بشه. اللهم لا تجله فی قلوبنا مدخلا ولا توتنن فی ما لدینا منزلا. منزلش رو توی دل ما قرار ندی، میاد قشنگ وارد میشه، زاد و ولد میکنه اونجا، زاد و ولد میکنه. زاد و ولد ملائکه بهتره یا زاد و ولد شیاطین؟ ملائکه میان غیر از اون دو ملک، اون دو ملکی که رقیب و عتید هستن، ملائکه دیگری داریم ما که همراه انسان، مخصوصا موقع خواب اینا هستن. بعضی ملائکه که انسان رو بیدار میکنن از خواب برای نماز شب، برای ما همراه انسان هستن. یا اونایی که مثلا قصر زیارت کربلا دارن، ملائکه همراه اونها هستن. روایات زیاد داریم در باب ملائکه. حضرت علی اصلا یک خطبه داره، خود همین صحیفه سجاده یه دعا داره درباره خلقت ملائکه و اقسام ملائکه. 28 ملک، مراجعه کنی صحیفه سجاده، 28 نوع ملک رو حضرت بیان. وادرأه عن الولوع بنو واقطع رجاءه منه. اللهم احلل معقد اون عقدهای گرایی که میزنه تو بازش کن خدا، وفتق مرتق. اگر یه راه گوشیده رو میاد میبنده، خدای اونو بازش کن. یه جا میبنده باز کنه، یه جا هم باز میبنده. اینا هر دو مقامل هم هستن. تو این دعا شما از خدا میخواه. بعد حضرت فرمود وحزم جنده، سربازای شیطانی، اینا که گرفتارش میشه انسان، اینا رو خدا از ما فراریشون بده. و ابطل کیده ورغم انفعن بینیشه، بینیشه به خاک بمال، کار به ما نداشته باش. خب قدرتی از قدرت خدا که بالاتر نیست، او شیطان رو آفریده. وقتی شما متوسل به خالق و آفریدگار او بشی، میخوای نتونه دور نکنه از شما، حتما دور میکنه. خب حالا این یه مقدمه بود ما گفتیم، و اما اون چه حضرت امام فرموده، این که ای برادر تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقیست اصلاح نفس کن، اعتنام به این جاه و شرف های دنیا نکن، این اعتبارات رو زیر پا بذار. تو آدمزاده ای، صفت شیطان رو از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذایل بیشتر اهمیت، رذیله منظور چون رذیله کبره، به این تکبر بیشتر، چون خودش تکبر کرده، و چون این صفت خود اوست موجب طرد او از درگاه خدا شده، خب میخواد که هر چی رو پیدا میکنه مثل خودش باشه، عارف باشه، عامی باشه، عالم باشه، جاهل باشه، میخواد همه رو هم مسلک خودش بکنه. شیطان کارش اینه. و در اون عالم که ملاقات کنی او را با این رذیله گرفتار ملامت او بشوی، چون که آیه داره تو قرآن میارن سر قیامت مردم اینا، میگه شما اینا رو گمراه کردی، میگه من کاری نکردم، من فقط گفتم بهشون، خودشون با میل خودشون، با اختیار خودشون، با اراده خودشون رفتن گمراه شدن، من کاری نکردم. تو قرآن داره راجع بشید. حالا اینجا حضرت امام میفرماید که بله، در اون عالم یعنی قیامت وقتی تو بری ملاقات کنی شیطان رو، اون وقت چیکار میکنه؟ گرفتار ملامت میشه، تو رو ملامت میکنه که چرا، حالا من گفتم چرا تبعیت کردی، میتونستی نکنی. بگوید ای آدم زاده، مگر انبیا به تو خبر ندادن که برای تکبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شدم؟ من انبیا نمیدن، پیغمبر رو مگر نگفتن که اون روز اولی که خدا دنیا رو خلق کرد و اینها و قضیه شیطان پیش آمد و اینها رو که برای تو تعریف کرده بودن، خب چرا گول من خوردی؟ برای تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود من ملعون شدم، تو چرا خودت گرفتار رذیله تکبر کردی؟ در اون هنگام تو بیچاره علاوه بر عذاب‌ها و گرفتاری‌ها و حسرت و ندام‌ها به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش اذل مخلوقات و پسترین موجودات هست. اذل مخلوقات شیطان دیگه، در صحرای تهمت میاد همه رو ملامت میکنه، میگه چرا به حرفم کردی؟ شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، تکبر به آدم کرده بود که مخلوق خدا بود. خلقتنی من نار گفت، خلقتنی من تین، خود را بزرگ شمرد، آدم را کوچک شمرد، تو آدم زاده ها رو داری کوچیک میشماری، به شما میگه حضرت امام، به شما داری میگه تو آدم زاده ها رو داری کوچیک میشماری و خودت بزرگ میکنی، تو نیز از اوامر خدا سرپیچی کرده ای. بله، فرموده است که فروتن باش، تواضع کن با بندگان خدا. خب سرپیچی میکنی، تکبر میکنی، و بعد که تکبرم کردی سرافرازی میکنی که بله من چنین و چنانم، و یا بعضی ها میگن موقعیت ما، شأن ما این چنینه، باید اینجور باشیم. پس چرا فقط شیطان لعن میکنی؟ نفس خبیث خودت رو هم که شیطان مجسم شده اون رو لعنش کن. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبین. شاید صورت برزخی و قیامتی تو شیطان باشد. میگن مرحوم امیرحسین قلی همدانی در نجف اشرف، استاد اساتید، استاد کل در همین مکتب عرفان و اخلاق نجف، وقتی این رفت تو حرم امیرالمومنین و اینا، بعد که میخواست بیاد بیرون عباش رو سرش میانداخت، سرشم پایین میانداخت، برای که اگر میخواست نگاه کنه همه رو سگ و خوک و گربه و همینطور حیوانات صورت مرزخیش نمید. خوب، مطالب زیاده از این قبیل، مطالب حضرت امام تو این فصل زیاد دارن. یه صلواتی عنایت کنیم. معلوم باشد که تکبر را کسی می کند که از قوت جهل و نادانی، هرچی جهلش بیشتر باشه، عقلش ناقص باشه، کبرش هم بیشتره. هر کس علمش بیشتر باشه و روحش بزرگتر باشه و عرض کنم سینه‌اش شرح صد داشته باشه، متواضع باشه، خب این از تکبر دوری میکنه. رسول خدا که علمش واقعا هم همینطور، ما باید ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، ما رسول خدا رو باید بر خودمون الگو قرار بدیم. خب پیغمبر با اون مقام پیغمبریش، با اون مقام خاتم الانبیاییش، تو کوچه ها را میرفت، اگه بچه میده سلام میکرد، چقدر تواضع داشت، چقدر فروتنی داشت. اینا را حضرت امام میشمارن. اینجا رسول خدا علمش از وحی الهی گرفته و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیه های میلیون ها میلیون بشر رو داشت، تمام عادات جاهلیت و ادیان باطله رو زیر پا گذاشت پیغمبر و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره نبوت در اجیر شریفش، سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود. تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود که راحت داشت که اصحاب برای احترام او به پا خیزند. می رفتی مجلسی، اصحابش می‌خواستن جلو پاش پاشن، ناراحت می‌شد پیغمبر. حالا ما و شما ناراحت می‌شیم؟ وقتی وارد مجلس میشد، اینا رو تو منتهی الامان مرحوم قمی ذکر کرده، جاهای دیگه هم ذکر کرده، اینا ببینید ما باید از پیغمبر رو یاد بگیریم، تواضع رو باید از اون یاد بگیریم. وقتی وارد مجلس میشد پایین می نشست. خدا رحمتشون کنه، استاد ما آقای حداد، خب جمعیت می آمدن منزلشون، یک اتاق بزرگی بالا داشت، ما می رفتیم خدمتشون. بعد وارد این دیوانیه که می شدیم، خب علما می آمدن، سید عبدالکریم کشمیری می آمد، سید هادی از قازان، سید مصطفی خمینی می آمد اونجا، همینطور علما بزرگ می آمدن. بعد اینا می شستن، خودش کجا می شست؟ خودش دم در وارد می شدیم، دم در می شست. بعد یه جوری هم را می رفت که این با یه پرهن را می رفت، یه کشیدن بالا داشت، عرض کنم این اینقدر عرض کنم تو توحید غرق بود که این سینش، این دکمه های سینش اصلا حواسش نبود، دکمه های سینش هم تو باز بود تو خیابون را میرفت. اگه یکی میدید ایشونه میگفت این یه حماله. پیامبر وقتی وارد مجلس میشد پایین می نشست، پایین اتاق، روی زمین طعام میل می کرد، روی زمین می نشست، می فرمود من بنده ای هستم، می خورم مثل خوردن یک بنده، می نشینم مثل نشستن یک بنده. از امام صادق نقل شده که پیغمبر دوست داشت رو اولاغ بی پالان سوار بشه، اولاغ بی پالان، و با بندگان خدا در جایگاه پس طعام میل میکرد و به فقرا با دو دست خود عطا میکرد. اون بزرگوار سوار اولاغ میشد، اینا حضرت امام نوشتن، اون بزرگوار سوار اولاغ میشد و در ردیف خود بنده خود یا غیر اون را مینشوند، اون بنده بردر این پلو خودش میشون غلام میشه. در سیره اون سرور است که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه میکرد. حالا ما طلبه ها چقدر کمک خانمونه میکنیم، کمک عیالمون میکنیم تو خونه. پیغمبر با اون مقامش وقتی میامد تو خونه کمک میکرد به زنهاش و با دست مبارک خودش گوسفندان رو می دوشید و جامه و کفش خود خودش با دست خودش می دوخ و با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود و بضاعت خود را به دست مبارک می برد. اگر متاعی جا به جا می خواهد بکنن وسائلی چیزی رو با دست خودش این کار می کرد و مجالست با فقرا و مساکین رو دوست داشت و با اونا هم غذا می شد و هنوزم هست. ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. امیدواریم که انشاءالله از این مواعظ پند گرفته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية و عرفان النية و اکرمنا بالهدى و الاستقامة و سدد السلتنا بالصواب و الحکمة و کفف ایدینا عن الظلم و السرقه و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغیبه و تفضل علی علمائنا بالزهد و النصیحه و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه و علی المستمعین بالاتباع و الموعظه وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياة والعفة وعلى المرضى بالشفاء والصحة وعلى الموتى بالرأفة والرحمة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. صلوات على محمد وآل محمد.